امروز پنجشنبه است، 26 دی 98، جلسه 21 از جلسات فوق‌العاده جواهر البلاغه، باب ثانی به محسنات لفظیه، 13 مورد، اولینش الجناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جناس نام‌های دیگری داره، در پاورقی آورده مجانسه، تجنیس، تجانس، و اینه که هو تشابه اللفظین فی النطق و اختلافهما فی المعنى. دو لفظ تشابه در نطق داشته باشن، حالا این تشابه میاد میگه از چه زوایایی. یه موقع عیناً مثل همن، مثل آیه 55 روم دو تا واژه ساعه اومده ولی معانیش فرق داره. یه وقت نه، مثل لاحه و مثلا حال، مثل بفرمایید که بله، واژه‌ای که گاهی اوقات ممکنه حتی تو یه حرف دو حرف هم حتی با هم اختلاف داشته باشن، که حالا میاد این مواردشو میشماره، یا تو حرکات ممکنه با هم اختلاف داشته باشه. این جزء زیبایی‌های لفظیه، لذا ما بعضی از جاها که نکات معنایی ممکنه داشته باشه، مثل آیات قرآنش، اینا رو معنا می‌کنیم، ولی اشعار رو یه کمی سریع‌تر رد می‌شیم ازش، چون فقط می‌خواد بگه ببین این دو تا لفظ مثلا چه تقاربی با هم دارن. لذا فقط اموری که ناظر به معنا و نکته معنوی داشته باشه میگیم. تو این باب دیگه اصراری نداریم که تو این قسمت جناس بخوام شعرها رو واف به واف معنا کنیم، اینا خب آقای عرفان زحمتشو کشیده، دوستان اونجا ببینن. میگه که هوای انقسمو، یعنی چی انقسمو؟ قسمت قسمت میشود، احسن، تقسیم نمیگیم چون انقسام باب انفعال متابعه باب تفعیل به کار نرفته، یا متابعه ثلاثی مجرد اومده یا باب افعال، بذار میشه قسمت قسمت میشه به دو نوع، لفظی و معنوی. و از جناس لفظی که تنبیهات هم وسطش داره، این سه تا تنبیه داره آخرش، بعد وارد جناس معنوی میشه. این جناس لفظی خودش انواعی داره، اولیش الجناس و تام، دومیش جناس غیر تام. جناس تام چیه؟ و هو متفق فیه اللفظان المتجانسان، این دو لفظی که جناس دارن، فی اربعه اشیا، چی بخونن؟ اشیا اه اشیا، آره 101 مائده هم داریم، لا تسألو عن اشیا اه، غیر منصرفه، علتش چیه؟ وقت اشیاء مگه حروف اصلی شیء نیست، الف و همزه در صورتی غیر منصرف میشه که زائده باشه، این وزنش لفعاء است، یعنی درسته علتش تأنیثه ولی به قلب مکانی، یعنی اصلهو لفعاء، یعنی اون همزهی که آخر بود در کلمه شیء رفته اول قرار گرفته، الف و همزه در آخر الف تأنیث زائده هست و قائم مقام دو سبب میشه فی اربعه اشیاء، نوع الحروف و عددها و حیات الحاصله من الحرکات و السکنات و ترتیبها، در چهار چیزی که نوع حروف، عیناً حروف مثل هم، عددش، تعدادش مثلا هر دو چهار حرفی باشه، حیعتش که حاصل از حرکات و سکنات که حرکت ها عین هم، سکون دقیقاً عین هم، و ترتیبها مثلا مثل کلمه حرب و بحر نباشه، نه ترتیبش هم این هم باشه، منتها اختلاف معنا باشه که این بشه جناس. حالا فانکان اللفظان المتجانسان من نوع واحد کسمین او فعلین او حرفین سمی الجناس و مماثله. حالا هی میبینی جناس اسم داره که حالا شاید نمیدونم برای آزمون کج سلیقگی باشه، ممتحن بخواد که این اسما رو هم بخواد، چون فکر نمی‌کنم خود اساتیدم راحت حفظ بشن این اسما رو، ولی خب برای هر قسمش هم یه اسمی گذاشته. مثل آیه شریفه که ویوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعتین فالمراد به ساعت الاولى یوم القیامه و به ساعت ثانیه المدت من الزمان. خب این ساعت اول و ساعت دوم هر دو اسمن، نوعش هم واحده. و محضر شما از کنم پاورقی یا قول یکی از کتاب ها آورده که جناس تام همین یه دونه هم تو قرآن هست. اینا دیگه ادعاهای سختی، یعنی یه نفر باید خیلی سلطه داشته باشه به قرآن بتونه اینطوری ادعا کنه. روز قیامت که برپا میشه مجرمان سوگند یاد میکنن که جز زمانی کوتاه در قبرهای خود نمونده، یعنی برزخ رو خیلی کوتاه میدونن و معتقدن که دوباره برگشتن به حیات دنیوی. این آیه خیلی نکته داره. بعضی از این مجرمان انقدر شدت علقه به دنیا دارن که میمیرن، بعد که وارد قیامت میشن قسم میخورن که ما جز ساعتی درنگ نکردیم در به اصطلاح قبر و الان دوباره برگشتیم دنیا. در ادامه میگه که اوت العلم بهشون میگن که هذا یوم البعث، آنجا قیامت دیگه. چقدر دنیا گرایی، یعنی چقدر واقعا انسان در معرض خطره. مثال فارسیش بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چه گونه گور بهرام گرفت. این گور اومده اولی معنای گورخره، دومی معنای گوری که قبر. یا رحبتون، رحبتون که یه ترکیب وصفیه، فنا اددار یعنی حیات خونه، به تعبیر الوسید ساحه. این واژه رحبه هم استعمال موصوفی داره هم وصفی. استعمال موصوفیش یعنی حیات خونه، حیات یک مکان. استعمال وصفیش یعنی واسعه. حالا حیات واسع رو چی میگن؟ میگن رحبتون، رحبتون. این ترکیب وصفیه، فکر نکنید مبتدا و خبر، بسمتی از کلامه. خب حالا اگر از دو نوع مختلف باشه، مثل اینکه یکی فعل باشه یکی اسم باشه، یا مثلا ممکنه یکی اسم باشه یکی حرف باشه، اینم ممکنه. مثلا فرض بکنید که بله اله، اله هم میتونه اسم باشه هم میتونه حرف باشه. حالا شما فرض کنید توی جمله یه اله بیارن حرف جر باشه، یه اله بیارن به معنای نعمت که جمعش میشه آلا در قرآن آمده، اینجا میبینیم ممکن است یکی اسم باشد و دیگری حرف، مثل اله که هم حرف جر یا اسم به معنای نعمت. حالا ایشون که فقط همین یه قسم رو گفته، ای واسه فقط برای همین مثال داشته. اینو بهش میگن جناس مستوفا، مستوفن. تنوینم میگیره، ایش مشکل نداره، رفه تنوین میذاری. سمی الجناس مستوفن، مثل ارعا الجاره ولو جاره. خب شاید مثال روشنه، الجار اول اسمه، جاره دوم چیه؟ فعل. یعنی مراعات حال همسایه رو بکن، اگرچه که همسایه ظلم بکنه، جور بکنه. و مثال برده آقای عرفان مرحوم از حافظ، میل رفتن مکنه دوست دمی با ما باش، بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر. این بر لب جوی، یه جوب آب، طرب جوی، این طرب بجوی، یکی اسم یکی فعل. و که قول شاعر، ما مات من کرم الزمان فانه یحیی لدا یحیی ابن عبدالله، که خودش میگه یحیی اول فعل مضارعه و یحیی دوم اسم اون ممدوح این فرده. خب حالا ترجمه‌اش میشه تو الان این میشه دیگه که ما ماتم این کرم زمان، از کرم زمان نمیدونم اینو یا پیداش نکردم تو کتاب یا نیوردم اینجا، ترجمه‌اش نمیدونم. حالا در حال شاهد سر دو تا یحیاست. یا مثل این شعر که آورده که الان دیگه شما شاهداشو میتونید بگید. بیت اول، این مصرع آخر. مصرع سوم چی؟ آره درسته. پس دو تا شاهد داره، هر دو در مصرع دوم. داره دارا یوداری مدارات، توداری امرش میشه داره. داره هم فعل، داره هم خونشون، پس مدارا کن در خونشون، داره هم این اسم. عرض هم این یعنی راضیشون کن. بعد عرض هم یعنی زمینشون. خب این هم شاهد مثال میگه، اینا دیگه گفتن شاهد توش کفایت میکنه دیگه خیلی. ولی جناس تام تقسیم اون آخر رو، یه تقسیم دیگه هم داره. اولیش اینه مختلف رکناه و افرادن و ترکیبن. رکناه یادتون باشه دو رکن جناس که میگه، یعنی همون دوتا واژه که جناس دارن. حالا یه وقت هست اینا افرادن و ترکیبن با هم اختلاف دارن، اینو بهش میگن جناس مرکب. مثلا ما مرکبن و انکان من کلمتن و بعض اخرى، یعنی بعض کلمتن اخرى سمی مرفوون. یه موقعی هستش که مثل این شعر که حریری گفته، دو تا کلمه هست اما یکیش خودش یک کلمه است، یکی مرکب از یک کلمه و کلمه دیگه است. میتونید بگید شاهد الان چیه؟
این قسمت خیلی شبیه قسمت بعد مویز کرده از فاید این نیم اولش مثلا اومده.
پس شاهد تو چه کلمه یه؟
مسابه.
خب مصرع دو بیت دومم مسابهه، اما میمش تو کلمه قبله، متع مسابه. این مسابهه. آره نکتش اینه، حال مسابهی مطعم سابهی. پس دوباره مسابه شنیده میشه ها، اون قشنگیش به اینه. ولی این حریری پس معلوم شده آدم مهمیه که قدیما خلاصه میومدن مقامات حریری میخوندن. و ببینید توی شعر فارسی آقای عرفان چی آورده؟ از چه گاه غم نداری میل جام، میل جام، توسن غم راز جامی کن لجام. می لجام کن لجام، این به این صورت. خب و این کانه این کلمت اینه، فعن اتفق رکنانه خطن سمی مکرونه. میگه که وقتی نکته اینم اینجا حامش رو برده، اینم بگم، میگه این حال مسابه، ممکنه یکی بگه آقا مسابه یک کلمه نیست، دوتاست. میگه زمیر رو جز کلمه حساب میکنن اینجا تو این با. حالا یه وقت هست از دو تا کلمه است و ایشون میگه که یه وقت دو رکن خطن با هم یکی هست، در این صورت بهش میگن مقرون. یه وقتی خطن اتفاق ندارن بهش میگن مفروع. شعرش ازا ملکن لم یکن زاهبتن بوده، زا از هبه جداست، صاحب هبه و هدیه. فدعه و فدولته زاهبتن، این زاهب اسم فاعل مؤنث و یک کلمه است. زاهبه زاهبه، تو شعر دیگه این حرکات آخرشو که نمیخونیم قشنگ دوتا کلمه مثل هم میشه، اما اون زاهبه این زاهبه.
خطن دقیقا معناش چیه؟
درسته. ببینید الان از مورد بعدی فهمیده میشه که میگه سمی مفروغن. الان تو اون دو بیت بعدی شاهد مثال سر چه کلماتیه؟
تحذیبه ها
و بیت بعد تحذیبه ها. ببین الان تو اینها خطن مثل هم نوشته نمیشه، اما تلفظن بله بله، یعنی زاهبه اینن مثل همه، فقط جدا نوشته شده. ولی تحذی با یه چسبون، تحذی دوم با یه جدا، لذا این فهم نمیخونه. مثال آقای عرفان از فارسی آورده، ساقی از آن شیشه منصور دم، در رگ و در ریشه من سوردم. این خلاصه شیشه منصوردم، منصور سر همه، دم بغلش. اون وقت میگه در ریشه من سور، که سور یعنی شیپور بدم، این من از سور جدا شده. اینم یه مدلیست دیگه از جناس. مورد دوم اینه که متحد رکناهو فی ترکیب. پس دیدیم تو مورد قبلی یکیش سرهمه، مثلا تهذیبه ها، باز دوباره تاکید میکنم که اینجا ضمیر رو تو این باب یک جزء خود کلمه حساب میکنن، لذا تهذیبه ها رو میگیرن کلمه مفرد، تهذیبه ها رو میگیرن دو کلمه. بعد یه وقتایی هم هست نه، هر دوش مرکبه، یعنی هر دوش تو دو تا کلمه است. حضور شما عرضم که مثال توی این بیت بهش میگم ملفق. این بیت شاید مثالش چیه؟ باز تو مصرع دو بیت دومه، آفرین احسن تو. این مصرع سوم قدر شعنی بوده ها، اما به خاطر اینکه وزن شعر خوب قشنگ در بیاد، عباب تخفیف همزه، مثلا رأس که میشد جوازن گفت راس، ذئب جوازن گفت بشه زیب، اینجا هم خونده میشه قدر شانی، اما شعنی بوده. توی بیت بعد هست قد رشانی، خیلی قشنگه این شعر از این جهت. یکیش میگه قدر شعن من، یکی میگه قد محققن رشا نی. ها رشا فعله و اون به اصطلاح چیزه، به من رشوه داد، محققن به من رشوه داد، رشا نی. خب اینا دیگه گفتم از معانیش ما عبور میکنیم، چون بخوام وایسیم آقای عرفان شعر آورده برای فارسی، گرد آمن همت ز جهان برچینی، از نخل امید خیشتن برچینی. حالا این شکلی آورده، ولی خب یه مقدار شباهتش به این مورد به نظرم کمه. بعد جواهر اینجا یه پاراگرافی آورده، مقدار از این پاراگرافایی که اختصاص داره به جواهر، یعنی یه حرفی رو میخواد بزنه خیلی هم معلوم نیست تایی دلش چی میخواد بگه،
اون حرف سفقه هم رو توجیه نمی کنه که میگه تو گراف راحت هم یه دونه اون مرد جناس تا
یعنی وجهش رو بگه. مثلا میگه ول جناس و تام مالا یتفق للبلیغه الا علی ندور و قله. میگه جناس تام از اون چیزاییه که اتفاق نمیفته برای بلیغ مگر بر وجه نادر و ندرت و قلت. میخواد بگه زیاد اتفاق نمیفته، به قول شما مثلا وجه این که تو قرآن یه دونه جناس تام بیشتر نداریم، مثلا شاید همین باشه. خیلی راحت نمیشه جفت و جورش کرد. من فکر میکنم آقایون اینجا از نهج البلاغه کم گذاشتن در جناس تام، من اینطوری حس میکنم. اگه بگردیم حدس میزنم تو نهج البلاغه موارد زیادی بتونیم پیدا کنیم. به هر حال میگه فهو لا یقع موقعه من الحوث حتی یکون المعناه و الذي استدعاه و ساقه و حتی تکون کلمته مما لا یبتغی الکاتب منها بدلا ولا یجد عنها حولا. سخت ترجمش. میگه از اون میگه واقع نمیشه در مکان خودش از حسن، چون باید قشنگم باشه دیگه، باید بنشینه قشنگ. میگه تا اینکه معنا اون چیزی باشه که به اصطلاح بلیغ میخواد و روانش میکنه، و تا اینکه کلمه از اون چیزایی باشه که نویسنده خلاصه به جای اون کلمه بدلی و حول یعنی جایگزینی نتونه پیدا کنه، یه جورایی میخواد بگه سخت. خلاصه این خیلی خلاصه بخوامم، خیلی وقتم گرفت از من این جمله کتاب. میگم اون پاراگرافایی که کاش آقای من حذفش میکردن یا یه عبارتش رو تغییر میدادن، همون عبارت کتاب قدیم آوردن. آقای معانی و بیان خیلی دست سر کتاب کشیدن، تو بدی هم یه جاهایش دیدم واقعا زحمت کشیدن، یه جاهایش رو گذر کردن. این میتونست تغییر کنه. حاصلش اینه جناس تام آوردن سخته، و و باید خیلی بلیغ مسلط باشه که بتونه یه همچین کاری بکنه. جناس غیر تام چی؟ هو مختلف فیه اللفظان المتجانسان فی بعض الاربعت السابقه. خب تو تام باید هر چهار تا چیزی که گفتیم اون بالا اربعت اشیاءه تو هر چهار تا چیز، ولی اینجا نه، میتونه یه اختلافاتی داشته باشه. حالا ببینیم اختلاف تو چی هست. یک، میگه اما اختلاف هما، اختلافشون اما به اختلاف تعداد الحروفه، که این کلمه تعداده. خب اختلاف هما، خب پس یکی اما به اختلاف تعداد الحروف، تعداد حروف میبینی و هم نمیخونه، اینو بهش میگن جناس ناقص. و خود همین اما به زیادت الحرفه و بله اما به اکثر من حرف فی آخره، که مورد اول خودش اینطوریه که زیادت حرف یه وقت اوله، یه وقت وسطه، یه وقت آخره. من اول شاهداشو بگم که نمودار گم نشه. یه موقع مثل آیه سوره قیامت شاهد مثالی سر چی کلمه ایه؟
ساق
و مساق. ببین ساق و مساق یکی از این دو رکن اولش یه چیزی اضافه تر داره، یه میم. یا مثال دیگه آورده دوام الحال من المحال، حال و محال. یا تو اون شعر شاعر ببینید اش بگید شاهدش چیه تو بیت اول. آره عوارف و وارف. و تو بیت دوم لطائف و طائف. می‌بینی اولین کلمه از یکی از دو رکن چیزی اضافه تر داره از اون یکی.
تو بیت اول کدوم از اون عوارف، یعنی اون دو تا عوارف عین هم
رو آره. نه نه، چون هر دو یه معنا میدن. اگه معنیش فرق میکرد یه جناس تام هم اینطوری درست میشد. وقت یه موقع تو وسط کلمه است که بهش میگم مکتنف یا مکتنف، نمیدونم، جدی جهدی، میگه بهره من تلاش من است، جد جهد. و میبینید اینجا الان وسط جد یه دونه ه اضافه شده. باز اینجا هامش به میدان اومده گفته اینجا اعتباری به تشدید و تنوین نیست تو این باب، یعنی کسی نگه که جد که دوتا داله، میگه نه یه دونه حساب میشه تو این باب، یعنی که نه اینجا این یه جیم یه دال، نه دوتا، اون یه جیم یه دال که وسطش یه اضافه داره. و همچنین یه وقتا آخرش که شاید مثال سر چیه، الهوا متیت الهوان، هوا سه حرفه، هوان یه نون آخرش داره، این باز به شناس نمیدونم مطرف میگن، مترف میگن، مطرف میگن، نمیدونم چی بخونن، نرسیدم با اسمای اینا کار کنم. مثلا یکی از کارهای خوب اینجا میتونه این باشه که آدم بیاد وجه تسمیه ها رو کار بکنه. البته بعضیش روشنه، مثلا وسط، خب اکتناف و کنف، کنف اون وسط رو میگن، یا مثلا مطرف، طرف، حاشیه، آخر مثلا. ولی حالا اینکه خود این کلمه رو چجور بخونیم یه خوده. یا مثلا فرض کنید تو این شعر یمود، شعر ابی تمام، اینجا شاید مثال سر چه کلماتیه که گفت اعتباری هم به تنوینم نیست، حواس با حواسم، اونم قواز با قوازل. اینم با هم دیگه چی داره؟ باز جناس غیر تام داره، از نوعی که آخر کلمه حواس و حواسم میم اضافه شده، اونجا با اضافه شده. و یه وقت اینطوریه، یه وقت حتی ممکنه اکثر از یک حرف در آخر باشه، اینو بهش میگن مزیل ظاهرن، مثل این شعر. میتونید بگید شاید مثال سر چیه؟
جواب و
جوانح. جواب و جوانح، باریکلا. یعنی جواب 3 حرف، جوانح 5 حرف. حالا که همه شاهد مثالاشو گفتیم و معلوم شد که چند حالت میشه، برگردیم آیه 29 و 30 قیامه رو معنا کنیم، چون این برامون مهمه. ساق میشه ساق پا، مساق میشه رانده شدن. این مجرم ساق پاهاش به هم دیگه میپیچه پی در پی تا روز قیامت، به او رنج و سختی میرسه. این ساق پا به هم میپیچه، خب هم در لحظه مرگ طرف خیلی داره، هم میخواد آیه بفرماید که تا روز قیامت هم توی برزخ تو همین رنج و سختی هست. تا که الی ربک یومئذ المساق، آن روز، روز قیامت، روز رانده شدن به سوی پروردگار توست که او رو میرونن به اون سمت. دوام الحال من المحال هم که میخواد بگه آقا آدم این که همینطوری در یه حال بمونه، این از محاله که این اتفاق بیفته. خب بقیهش هم که دیگه اشعاریست که آقای عرفان زحمت ترجمهش کشیده. حالت دیگه چیه؟ اینه که ببینید، پس جناس غیر تام، اون بالا ما گفتیم 4 تا چیز در تام شرطه، اینجا تو غیر تام هی هر بار میاد یکی از اون 4 تا رو میزنه. حالا اولیش تعداد حروف بود، دومیش یه اما به اختلاف رکنیه فی حیات الحروف الحاصلت من حرکاتها و سکناتها، حرکات و سکنات به هم بریزه. مثلا بهش میگن جناس محرف، ظاهرن مثل جبت البرده جنت البرد احتمالا. آره دیگه، جنه میشه سپر، اتخذوا ایمانهم جنتن، جبه هم که میشه لباس. وقت لباس برد مثلا میگم برد یمانی، اینا لباس حالا خاصیه. این سپریست از سرما، برد و برد، این شاید مثالش اینجا. یا مثل یک روایتی که فکر میکنم در توف در قرر الحکم دیدم، اذا فسد العالم فسد العالم. حالا اینجا این حالا اذا فسد العالم فسد العالم، حالا این ولو روایت هم نباشه، جمله قشنگ و درستیه. واقعا عالم خیلی فعلش مهمه. حالا کتاب یه مثال دیگه آورده، به عنوان روایت هم نیورده. اذا زل، یعنی بلغزه، العالم و زل به زلته العالم. یا مثل این شعر شاعر، الجد و فلجد، بهرمندی در کوشیدنه. این پس برد و برد، عالم و عالم، جد و جد، اینم یه مدله که ببینید حرکات و سکنات به هم میریزه. بعد و اما به اختلاف رکنینه، این سومین حالتی است که به هم میریزه از جناس تام و تبدیل میشه به غیر تام. فی ترتیب الحروف، اینو بهش میگن یسما قلبا، گفتم مثل بحر و حرب. و هو علی قسمینه، این حالتش قلب کله که حسامه فتح لأولیائه و حتف لأعدائه. حسام میشه شمشیر، شمشیرش پیروزی برای دوستان است و مرگ برای دشمنان است. خب این یسما قلب کل لانعکاس ترتیب، این قشنگ به ترتیب عکس شده، فتح شده حتف، به ترتیب عکس شده. یه وقت به نحو قلب بعضه، مثلا اورات و روعات، اینطوری نیست که کلمه به عکس بشه. مثلا تو فارسی روم و مور، روم مور، مثلا این قشنگ قلبه. اما یه وقتی قلب کل، یه وقت قلب بعضه، مثلا اورات و روعات، اللهم استر اوراتنا، خدای زشتی های ما رو بپوشون، و آمن روعاتنا، یعنی ترسهای ما رو به اصطلاح به ایمنی تبدیل کن. یه لحظه جانم
این تو اوراد و روحات الفوته تو هر دو تا جمع مانده است دیگه.
بله بله،
یعنی اگر جمع مانده است در نظر نگیری میجوری اورورا دوباره باز خودشون قلب کامی قلب
آها قلب کل میشه اور
نسمه میشه گفت که جمع هم جزوی کلمه
بله بله همینطور همینطور درست. یا مثل رحم الله امرا ان امسک ما بین فکیه و اطلق ما بین کفیه، اینم باز دوباره فک و کف اگر این نشانه تثنیه و همچنین ها ضمیر نبود باز دوباره قلب کل میشد، درسته، ولی اینا هم لحاظ میشه، یعنی شکل خود کلمه به طور کامل لحاظ میشه، لذا این هم میشه قلب بعث، یعنی فقط جای فوکه عوض شد. خدا رحمت کنه اون کسی که امساک کنه اون چیزی که بین دوتا فک کشه، یعنی زبونش رو حفظ کنه، و رها کنه اون چیزی که بین دوتا کف بشه، پول بده بده انفاق کنه. و اذا وقع احد المتجانسین فی جناس القلب فی اول البیت و آخره و الاخره فی آخرهی و الاخره فی آخرهی، وقتی یکی از دو رکن در اول بیاد و دیگری در آخره تو یه بیت بیاد، یه اسم جدید هم تازه بهش دادن، مقلوبا مجنحا که انه زو جناحین، این میگه اینجا الان داره اشاره میکنه به تثنیهش، زو جناحین یعنی دوتا بال، یعنی چرا بهش گفتن مجنح، یعنی اینجا که در دو جناح از دو مصرع قرار گرفته. لاح و حال، لاح فعل البته، حال اون آخر اسمه، یا آقای عرفان شعر آورده، بحر خون پیدا شود از هر طرف، زبر تیغ، بله زبر تیغ یعنی زبر تیغ، همچو آبت گاه حرب، این بحر در ابتدا حرب در آخر، این دیگه این دیگه خیلی هنرمندی میخواد. حالا حالت چهارم که میاد اون جناس تام و به هم میزنه چیه؟ اما به اختلاف رکنه فی نوع الحروف، مثلا قرار بود خود حروف هم یکی باشه ولی اینجا میاد حرف هم به هم میزنه، و هو علی قسمی، یک وقت از ما یکون و به اختلاف رکنه فی حرفین لم یتباعدا مخرجا و یسمی مضارعا، مضارع یعنی شبیه، اینجاست که دیگه تجوید خیلی به کار میاد، سوا اون کانه فل اول و وسط و در آخر، که حالا توضیحشو میدن. دومین حالتش اینه که به ما یکونو به اختلاف رکنیه فی حرفین متباعدین مخرجه و یسما لاحقا، اینم باز دوباره سوا اون کانه فل اول یا وسط یا آخر. پس داستان چیه؟ داستان این هستش که خلاصه یه وقت هست که این حرف که تغییر کرده خیلی هم دور نیست، مثلا فرض کنید که هم مخرجه، مثل لیلون، حالا مثالاش یکی، لیلون دامسون و طریقون تامسون، دال و ت و تا، دال و تا و تا، این ستا هم مخرجن، مماثل نیستن، دوتا دال نیست اینجا اما هم مخرجه، کمان که ذال و وا و فا، این ستا هم مخرجه، کمان که سین و ساد و زای ز، اینا ستا هم مخرجه. خب لیل دامس یعنی شب تاریک، طریق تامس یعنی راه محو شده، این حالا باز دوباره ظاهراً جزئی از کلامه، یعنی مبتدا خبر نیست، شب تاریک و راه محو شده، حالا این بقیه عبارت دیگه نیمود. خب دامس و تامس شاد مثال، این اول کار با هم نمیخونه و الا الف و میم و سینش با هم میخونه، یه وقت وسطش فرق داره، و هم ینهون عنه و ینعون عنه، من یادم قبل حوزه مثلا هر وقت این آیه رو میخوندم اون چه قشنگ، ما نمیدونستیم چی داره، این جناس غیر تام داره از این مدل، ین هونه ین اونه، اون ه هست، این حمزه هست. باز ها و حمزه هر دو از حروف حلقی است و محضر شما عرض بکنم که کاملا هم مخرجه، یعنی ها و حمزه در تای حلق، بعد ها و عین وسط الحلق، خا و غین بالای حلق. پس ها و حمزه هر دو از اقصى الحلق تلفظ می شود، لذا هم مخرج. خب معنای آیه، این مشرکان مردم را از پیروی قرآن باز می دارن، نهی می کنن و خودشون هم از قرآن دوری می کنن. نه آنه یعنی دوری کردن، نه به جانبه در قرآن داریم، سوره اسراء معنای دیگر داره، به خودش نسبت میده. یا مثل این آیه شریفه، پس این ین هونه وسط کار، ین اونه وسطش با هم فرق. این آیه 75 قافل جناب عالی بگید شاید مثال صد چه کلماتی است؟ احسنتم. تفرحون تمرحون، این شاید مثال سر چیه؟ ف و م در وسط کار، که این ف و م هر دو از حروف شفوی بهش میگن یا شفهی. اینا هم به اصطلاح بله هم مخرج نیستن، بسیار قرب مخرج دارن، چون حروف ب و میم و واو بی ام و این هم مخرجه. پس ب میم و این سه هم مخرجن و به فا قرب مخرج دارند، چرا که همگی حروف شفوی یا شفهی هم میگن هستن، چون لب درشون دخیله از شفه. آره خب معنای آیه این میشود ای دوزخیان، این عذاب به سزای آن است که در زمین به ناروا شادمانی میکردید. این فرح اشکالی نداره آدم شاد باشه، یحزنون به حزننا یفرحون به فرحنا، اصلا جز نشانه های شیعه شمرده شده که در شادی اهل بیت شاده. این تفرحون فل از به غیر الحق، آها شادمانی به ناحق. شما در مثلا نهج البلاغه هست حضرت فرمودن اگر معصیت میکنی و توبه و استغفار نمیکنی نخند، شاد نباش. یکی از شادی های به غیر حق اینه، اگه معصیت میکنی خب باید ناراحت بشی، اما من آدم نافرمانی هم نسبت به خدا، ولی این نه، نافرمانی میکنه، هر روز هم دنبال یه تفریح جدیده، یه روز میره قواسی یاد میگیره، یه روز اسکی یاد میگیره، یه روز نمیدونم چی یاد میگیره، همینطوری هی زندگی و غفلت گذروندن اینطوری این مدلی. فرح به غیر حق و به ما کنتم تمرحون، و به سبب این است که شما کنتم هم داره ها، یه دوام داره، یعنی همش هم حالتون این بود، حالا این نبود که مقطعی باشه. به ما کنتم تمرحون، لا تمش فی الارض مرحا، یعنی سرمستی نکن. به ما کنتم تمرحون یعنی شما سرمستی میکردین، خنده های مستانه سر میداد، سرمست بودید، غافل از همه جا. اوفل آخره، یه وقت هست پس اینجا هم تفرح و تمرح وسط کلم، یه موقع آخرین حرفش فرق داره، نحو قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامه. خیل و خیر لو ره، که باز دوباره لام و ره، بعضی ها میگن قرب مخرج دارن، بعضی ها میگن هم مخرجن. برخی قائلن که قرب که هم مخرجن، برخی میگوین قرب مخرج دارن، این اختلافی تو تجوید هست مهم نیم، ولی به هر حال خیلی معنی نزدیکه. معنا در حدیث هم در کافی خیر تا روز قیامت به پیشانی اسبان زده شده. خب این رو آقای عرفان به پیشانی اسبان زده، به پیشانی ترجمه کرده سواران. حالا بعد تو معنی حدیث کارشه ایشون. ظاهرن آقای عرفان در تفسیر این حدیث نظرش این بوده که اسب به معنای خود و اسب نیست، به معنای سوار بر اسب، یعنی مجاهدان فی سبیل الله. خب ادواتشون به اصطلاح اسب بود دیگه. یعنی تا روز قیامت به پیشانی کسی که در راه خدا جهاد میکنه خیر نصب شده و خورده، نه اینکه خواسته باشه خود اسب رو مثلا تجلیل بکنه. یه وقتا ممکنه کسی بگه نه ما رفتیم رو فقه الحدیثش کار کردیم، خود اسب و حضرت دارن میفرمان. یعنی میخوام بفرمان که اسب بسیار حیوان نجیبی است و تا روز قیامت به پیشونیش این مهر خیر بودن خورده. شما ببینید قدیم اسب و الاغ و قاطر و اینا، خب اصلا اصل ادوات شتر و اینا اصل ادوات اینا بود، ادوات زندگی. ولی الان اسب و قاطر فقط دیگه تو روستا خیلی کم استفاده، دیگه به جاش وسایل نقلیه اومد. یا شتر دیگه الان بیشتر استفاده خوراکی و اینا، طرف مثلا میره تو کار پرورش شتر مثلا، یعنی این. اما اسب شما ببینید هنوز مسابقات اسب سواری، اسب هنوز طرف کنم میشه میره لب دریا برای شنا، چند نفر اونجا اسب دارن آب، یعنی کیفی داره. لذا اینم میتونه باشه ها، اینم الان من به ذهنم رسید که خب مورد دومش گفتیم که اینها دو حرف دیگه هم مخرج یا قریب المخرج نباشن، متباعدین باشن، دور باشن در تلفظ. اینو بهش میگن جناس لاحق. حالا باز این میخواد تو اول باشه، وسط باشه یا آخر باشه، که برای هر کدوم مثال میاریم. اول مثل چی؟ مثل همزه و لومزه. خب هی از حروف حلقیه، ل از جلوی دهن تلفظ میشه، به سق بالا میخوره تلفظ میشه. خب این همزه و لومزه، وای لون لکل همزه تن لومزه، وای بر هر عیبجوی طعنه زن. همزه عیبجویی میکنه، همز داره، لومزه لمز داره، و ولا تلمزو انفسکم سوره حجرات داریم، هماز مشائن به نمیم سوره قلم داریم، این واژگانش اینطوری در قرآن اومده به این صورت. طعنه زن و به اصطلاح عیبگیر و تعییر کن و اینها، این بهش میگن لومزه. وای بر چنین کسی. وجئتو که من سبأ بنبأ یقین. خب شاید مثال سر واژه سبأ و نبأ، سین از این جلو، سین و صاد و ز هم مخرج، نه این به اصطلاح نزدیک همون لام و ر تلفظ میشه، این متباعده، قرب لازم رو نداره. لذا هدهد دیگه، جریان هدهده که حضرت سلیمان علیه السلام میفرمان تو چرا دیر کردی، کجا بودی؟ گفت من از سبع، سرزمین سبع، برای شما یک نبع یقین اووردم. یعنی اون نبع خودش یقینه، انقدر خبر یقینیست که اصلا خودش یقینه، نه اینکه یقینی باشه. و سبع الان اینجا منصرف یا غیر منصرفه؟ غیر منصرفه، چون علم و تأنیث داره، اسم بلاد علم و تأنیث داره. ولی اینجا تو سیوطی بود للمجانست، به اینم تنوین دادن. بله، یعنی یکی از جایی که لسترارن بود، آخرین بیت، بیت 26 غیر منصرف بود که سبع با این که مثلا میشیم نکته فرعی، سبع با آن که غیر منصرف هست اما به جهت همنشینی با نبع تنوین گرفته، این مطلب در آخرین بیت الفیه در باب غیر منصرف توسط سیوطی آمد، من سبع ان به نبع میگنیم. حالا یه وقت در وسط سوره عادیات و انه علا ذالک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، لشهید لشدید. ببینید اینجا هم باز لامو داخل خود کلمه بگیرید، لام مزحلقه، وگرنه تفاوت میشد توی بله نه دیگه، همون وسطه، بالاخره هر کاری کنیم وسطه. آره شهید شدید، خب ه حلقیه، دال دوباره دال و ت و تا از این جلو با سق تلفظ میشه، سق بالا. خب انسان قطعا بر ناسپاسی خود گواهه، خودش هم میدونه که موجود ناسپاسی، و چون شیفته مال خیر، همین یک دو روز پیش بود میگفتیم که خیر یعنی پول مال، لشدید، و چون شیفته مال بسیار بخیله، شدیده، شدید معنی بخیل. خب یا مثل این شعر شاعر، شما بفرمایید شاهدش سر چیه؟ مقر و مفر، که قاف به اصطلاح اولین موضع لسانه، یعنی زبون کوچیک به بزرگ میخوره، مفر ف شفویه از این جلو، میبینید بعد مخرج داره. اما فل آخر مثل این بیت که شما بفرمایید شاهد مثال سره
طلاق و
تلافه، که قاف دوباره از اوله ولی ف از این جلو. اینجا در انتها قبل از تندیهات دوباره ایشون یه پاراگراف میاره که باز دوباره از همون پاراگراف های مخصوص به جواهر البلاغه است. میگه و بعدو مطلب نهایی من اینه، فلا یخفا علی الادیب ما فی الجناس من الاستدعاء لمیل السامع، لأن النفس ترى حسن الإفادة والصورة صورة تكرار وإعادة ومن ثم تأخذها الدهشة والاستغراب ولأمر ما قد الجناس من حل الشعر. یعنی حالا بعد از همه این حرفایی که ما گفتیم، بر ادیب پنهان نیست که جناس میل شنونده رو فرا میخونه، چون نفس میبینه که فائده به خوبی به دست اومده، با اینکه سخن شکل تکرار رو مثلا اعاده داره، از این رو حیرت و شگفتی او رو میگیره و برای انگیزه قابل توجهی جناس از زیورهای شعر شمرده شده. خیلی عبارت یه جوریه تهش آدم مثلا وقتی میخونه ها اینو مثلا میفهمه که آقا جناس خلاصه یک امر شیرینیه، در عین اینکه دهشت و استغراب داره. مثلا اول مخاطب یه دفعه میگه چی شد؟ آهان یه چی شد آهانی توش خوابیده، و مثلا این از این حیث از حلش شعر شمرده میشه، یعنی از زیورهای شعر شمرده میشه. خدای متعال شاکریم که در این حدود 50 دقیقه یعنی یک ساعت درسی تا سر تنبیهات خوندیم، به کتاب شما شد 4 صفحه تمام شد. یعنی از اون مطالبی بود که ما در واقع خلاصه لابد نبودیم، خیلی نمیشد توش خورچین، که شعر رو دیگه مثلا معنی شعر رو اینا رو دیگه بهش نپرداختیم. حالا انشاءالله تنبیهات ساعت بعد. اللهم صل علی محمد.